أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله شش، اگر یکی از مبتلات وضوع در اثناء اذان و اقامه برای شخص به وجود اومد، میتونه ادامه بده و به شرطی که فقط موالات به هم نخوره. مثلا وسط اذان و اقامه بیهوش شد، اما بیهوشی او مختصر بود، نه چند ساعت طول بکشه. مست شد، جن زده شد، خوابش برد، همه اینها اگر موالات به هم نخوره اشکالی نداره، میتونه بعد که به هوش اومد یا مشکل برطرف شد ادامه اذان اقامه رو بگوید. اما در اقامه قبول نداریم بدون طهارت. اگه تو اقامه هست، وقتی مثلا به هوش میاد یا از خواب بیدار میشه، باید طهارت رو تحصیل بکنه بعد ادامه بده. و احتیاط مستحب هم اینه که مطلقا اعاده بکند. تو همه این مبتلاتی که میگیم، هر کدامش براش پیش اومد، مستحبه که دوره از نو شروع بکند اذان اقامه رو، به خصوص در نوم. اگه خوابش برد و بیدار شد، مستحب است که از ابتدا باز شروع بکنه. و همچنین ارتداد ملی رو میگن، مرتد ملی شد و سپس توبه کرد. این هم مقداری که از اذان اقامه رو گفته صحیح، میتونه ادامه بده. اما خب مصحبه که به خاطر این ارتدادی که پیدا کرده دیگه از ابتدا باز اذان اقامه رو بگه. خب چند تو مسئله است در این مسئله شش، ولیکن مبنای این مسئله شش یه مبنایی است که ما قبلا گفتیم و ایراد گرفتیم. در بحث اقامه مبنای آقایان این شد که باید با وضوع اقامه بگه. ظاهر بعض احادیث هم همین بود که آیا بر غیر طهارت میتونه اقامه بگه؟ نظر فرمودن نه، باید با وضوع اقامه بگه. اما اذان رو گفتن اشکالی نداره. و ما عرض کردیم که طهارت چه برای اذان چه برای اقامه شرط کمال هست، نه شرط صحت. و بدون وضوع هم اگر اذان بگه یا اقامه بگه صحیحه، اصلا اشکالی نداره. بنابراین تو اثناء اقامه اگه خوابش بود یا بیهوش شد، مست شد، جن زده شد، اما این چیزی که حالا میگید جزء مبتلات وضوع هست، اشکالی نداره که ادامه بده اقامه رو وقتی که عضو برطرف شد، از خواب مثلا بیدار شد. وقتی از خواب بیدار شد اقامه رو ادامه میده، اما مشغول به طهارت هم هست. بله دیگه، یعنی عقل سرش میره دیگه، هوشیاری دیگه نداره. سید میفرمان که نمیتونه ادامه بده، باید سکوت بکنه، طهارت تحصیل بکنه. وقتی طهارت تحصیل کرد ادامه بگید حی علی الصلاه. ما میگیم که نیاز نیست به سکوت، حالا که از خواب بیدار شد همتون میگه حی علی الصلاه، بی وضو ادامه میده، اما همتون هم که داره ادامه میده وضو رو میگیره. برای چی وضو رو میگیره؟ نه برای شرطیت اقامه، اقامه که مشروط به طهارت نیست، بلکه به خاطر اینه که وقتی تمام میشه این باید نماز اقامه بکنه. اینه. من یک مثالی حالا به ذهنم رسید عرض بکنم. طواف خانه خدا گاهی واجبه گاهی مستحبه. طواف مستحبی یکی از تفاوتاش با طواف واجب اینه که بدون وضو هم میتونه شخص طواف بکنه. هم تو دور خانه خدا هفت دور میتونه. لکن طواف بدون نماز ما نداریم. یعنی کسی هفت دور بتابه نمازشو نخونه، این طواف باطله. خب حالا اگر کسی طواف بی وضو انجام داد، از یه طرف طوافش درسته، از یه طرف نمیتونه نماز بخونه. خب چی میگیم؟ میگیم میتونه همینطوری که داره طواف میکنه وضو هم بگیره. یا طوافش که تمام شد بره پشت مقام ابراهیم یه وضو میگیره با میسه دوری کرد نماز طواف میکنه، چه اشکالی داره؟ با وضو بودن برای طواف شرط کماله، نه شرط صحت. یعنی با وضو باشد این طوافش کامله، اما نگیم باطله. اگه گفتیم باطله میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که کسی که داره طواف میکنه اگه تو اثنای طواف وضوش باطل شد نمیتونه ادامه بده. بعد همون جا رو معین بکنه که تا کجا طواف کرده، وضو بگیره بیاد از همون جا ادامه بده. و اینا هیچ کس نگفته، اینا فقط تو طواف واجب میگن. بله طواف واجب هم اینطوره، اون طواف مثلا حج، طواف عمره است، طواف های واجب بله، اما طواف مستحب کسی نگفته که وضو شرطشه، شرط کماله. منتها این که میگیم همت که داره طواف میکنه مشغول به وضو هم باشه، سه دور مثلا با وضو طواف کرده بود، معمولا وضو دارن افراد به خاطر اینکه طوافش که تمام شه میخواد نماز رو بخونه، دزن قبل میره وضو رو میگیره و میاد مشغول میشه. منتها مسئله است که اگر کسی سه دور طواف کرد وضوش باطل شد، آیا لازمه رها بکنه؟ نه، میتونه چهار دوره دیگه هم بتابه، طوافش رو تمام بکنه، بعد میره وضو میگیره میاد نماز طوافش هم میخونه. برای نماز طواف چی؟ نه دیگه، اصلا طوافش درسته بی وضو. متوجه تکرار میکنم طواف مستحبی ها، این طواف هایی که افراد هم تو دور خانه خدا مستحب است که به نیابت فلانی هم تو میتابند، این طواف های اینطوری شرطش طهارت نیست. وقت این فایدش اینه که اگر باطل شد لازم نیست توقف بکنه. اگه آب هم راشه هم تو که تو طواف داره راه میره، هم تو وضو هم میگیره، هیچ اشکال نه، طوافش هم درست. برای چی وضو بگیره؟ نه برای صحت طواف، برای اینکه وقتی طوافش تمام میشه بتونه نماز رو بخونه. خب نماز معلومه که بدون وضو نمیشه. اقامه هم همینطوره. آقایون میگن اگر وسط اقامه وضوش باطل شد نمیتونه ادامه بده، باید توقف بکنه وضو رو بگیره. حالا که وضو گرفت اگر موالات هنوز باقیه با وضو ادامه بده، که کل این اقامه تو وضو رفته باشه جلو. ما هم عرض میکنیم نه، خود اقامه لازم نیست حتما با وضو باشه. پس اگر وضوش باطل شد میتونه مشغول به وضو بشه، همتی که دارد وضو رو میگیره، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه میگه، حی علی الفلاح میگه، اتوان موالدش هم نمیخوره چون مشغول به ادامه اقامه میشه. اقامه رو ادامه میده اما بی وضو، جوری ادامه میده که مس پاشه که میکشه اقامه هم تمام میشه و اومده تو سجاده و مثل نمازش هم میخونه. و ما دلیل داریم فقط طهارت برای نماز، نماز بی طهارت نمیشه، اما مقدمات نماز که واجب نیست که حتما طهارت توش باشه. ما تو گفتم این صحبت ما تقریبا خلاف مشهوره. اونید عبارت مبسوط و شیخ چی میگن؟ میفرمان که لو احدث فی الاقامت استقبلها. اصحایشون میگن اگه محدث شد استقبال بکن، استقبالشون منظورش هم استینافه و از ظاهر حدیث هم استفاده کردن، حدیثی که قبلا خوندیم حضرت فرمودن و اما الاقامه فلا یقیم الا على وضوء. اگه ما بخوام به ظاهر این حدیث نگاه کنیم همینطوره، میگن این اقامه حتما باید با وضو گفته بشه. وقت سه تا نظریه شد، یه نظریه این که وسط اقامه باطل شد برد وضو بگیرد و بیاد از اول شروع بکنه استیناف. نظریه دوم این که وضو رو بگیرد و ادامه بده که بهش میگیم بنا، بنا رو بذارد بران چه که گفته ادامه شو بده با شرط بقای موالات، البته یعنی خیلی طول نکشیده باشه. نظریه صحیح هم اینه که اصلا این حدث مضر به اقامه نیست، از اول اصلا بی وضو هم میتونست اقامه بگه، رفته بود سر دستشویی داشت وضو میگرفت اقامه رو هم میکرد، وضو هم هنو نداره. پس چرا امام فرمودن فلا یقیم الا على وضوئن؟ عرض کردیم این برای اینه که اقامه مشرف به نمازه، امام از این جهت دارن میگن، ولی اقامه با اذان چه تفاوتی میکنه؟ همطوری که اذان بی وضو میشد گفت اقامه هم همین، همش اینا مقدمات نماز. اگه تو بحث لزومش میخوام بگیم هیچ کدوم لزوم نداره، هر دو مستحبه، هم اذان هم اقامه. لذا این رو میفهمیم که شرط طهارت به عنوان شرط کماله، خوب است با وضو باشه ثواب بیشتری میبره، اما نه در این حد که بی وضو اگه گفت اصلا باطله، یا در این حد که بگیم اگه وسط وضو یا اقامه اصلا باطل شد تو وسط اقامه شو شیخ فرمودن گفتن اصلا اقامه باطل از اول بگه، اینا رو نمیشه گفت. مسئله هفتم، اگر کسی منفرد بود و اذان رو گفت یا حتی اقامه رو گفت اما قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگه نفر دومی اومد و گفت خواهش میکنم بیا جماعت بخونی، میفرمان مستحب است این اذان و اقامه که گفته سو اعاده بکنه. این مسئله هفتمه. دلیل این مسئله یک روایته که از نظر سنده موثقه، روایت یک باب 27 از ابواب اذان اقامه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یؤذن و یقیم و لیسلی وحده. قصدش این بود که وحدتن اقامه کنه نماز. فیجی و رجلون فیقول له نسلی جماعتن. نفر دوم اومد گفت نسلی جماعتن، خواهش کرد ازش هل یجوز ان یصلی بذلک الاذان والاقامه، با همون اذان اقامه که گفته بود بگید باشه، با همون اعتماد بکنه و تکبیرت الاحرام بگید و جماعت بپا بشه. قال الله ولکن یعذن و یقیم. حضرت فرمودن و اذان اقامه که به نیت فراد گفته بود دیگه الان به درد جماعت نمیخوره، دو مرتبه اذان اقامه رو بگوید. خب این مبنا روایت اینه. اصحابم معمولا روش فتوا دادن. در کتاب ذکرا شهید میفرمان بها افتل اصحاب، یعنی به هازه روایه افتل اصحاب، ولم ارى لها رادن سوى شیخ نجم الدین. تنها کسی که من دیدم مخالفت کرده شیخ نجم الدینه که استاد محققه، صاحب شرایع محقق، شاگرد همین شیخ نجم الدینه. وقت شهید میفرمان من فقط دیدم ایشون مخالفت کرده. فانه ضعف سندها بانهم فتحیه. در نتیجه محقق و دیگران و همه بزرگان طبق روایت رفتن جلو، همه گفتن که روایت میگه این اذان اقامه که به نیت فراده بود فایده نداره، حالا که میخوان جماعت بخونن دو مرتبه بگوین. اما استاد محقق آیه نجم الدین ایشون قبول نداره روایتو. وقتی قبول نداره معنیش اینه که به همون اذان اقامه اکتفا کن، از اون اقامه رو گفته درست هم هست، حالا وارد نماز میشه. حالا میگیم چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم و ببینیم چیه. یه نکتهش همین فرمایش آقا رو خواستم بعد بگم، حالا جلو میندازیم. یه نکتهش اینه، ما یه قانون داشتیم که اگر کسی توی مکانی اذان اقامه گفت بعد تو همون مکان نفر بعدی میاد میتوند اکتفا کند به اذان اقامه او، لازم نیست شنیده باشد. چند مورد گفتیم میشد اکتفا بکنیم، یکیش همین بود که نفر دوم که میاد میاد تو همون شبستان و میبیند یه جماعتی به فاس اونا اذان اقامه هم گفتن. البته گفتیم باید بدونید اذان اقامه رو گفتن، باید بدونید صحیح گفتن، حتی بدونید که نماز اینا هم درسته، جزو مخالفین نباشه، یه سری شرایط داشت. فعلا با همه شرایطش اینو میخوایم بگیم که اون وقتی که نشنیده بود اذان اقامه رو میتونست اکتفا بکنه. خب اگه ما اون مسئله بیاریم اینجا باید به عکس این فتوا گفته بشه. ایشون الان میفرمانه ای کسی میخواست فرادا نماز بخونه اذان اقامه رو گفت، بعد نفر بعدی اومد و گفت نصلی جماعتا، خب نفر دوم اذان اقامه رو نشنیده اما تو همون فضا میخوان بایستن نماز، اذان اقامه هم که گفته شده قاعدتا باید صحیح باشه دیگه، پس چرا فتوا میدن میگن نه؟ بله. میشد این تفاوتو گذاش چی؟ نه بدعت نیست، بستر اکتفاست که تو اون مورد بله دیگه، تو مورد قبلی بدعت میشد دیگه. ببینید ما هم مورد بدعت ها اینجا اگه بیاریم اینجا میشه بدعت. کسی خیلی خوب، تو صورت قبلی بدعت بود، حالا ما باید فارق اگه پیدا نکنیم اینجا میشه بدعت. صورت قبلی این بود که من اینجا از اون اقامه رو گفتم تو این شبستان، بعد نفر دوم که اومد میتونه به اذان اقامه من اکتفا گفتیم بله، خب نمیتونه اذان اقامه بگه، یعنی عمدن بخواد اذان اقامه بگه، بگه نه من قبول ندارم اذان، خب تشریعه. وقتی میگیم کافیه باید بگه کافیه. پس سوال حالا اینه که چرا اینجا فرمودن کسی که میخواست فرادا بخونه و بعد نفر دوم بعدو گفت جماعتا میخوان بخونیم، چرا میگن اکتفا نکنه؟ جواب اینه که این مسئله رو با مسئله قبلی باید تفاوت بذاریم موضوعش ها. موضوعش همین که آقا مشاور فرمودن میگیم مسئله قبلی مال فرادا و جماعت نبود، مسئله فعلی مال فرادا و جماعت. همین تفاوت که بذاریم دیگه تمامه. وقت دو تا مسئله میگیم، مسئله قبلی اینه که اگر نمازی به پاشست این شبستان اما نه فرادا، جماعتن بگید، این قیده بهش اضافه بکنید، بس دیگه تمامه. اگر جماعتن میخوان بخونن، حالا نفر بعدی اومد میتونه اکتفا کنه، باید هم اکتفا کنه، نمیتونه دیگه از آن اقامه بگه. مسئله فعلی مال کسیه که نیت فرادا داشت، یه نفر بود وایسه بود از آن اقامه رو گفت، قصد داشت که فرادا نماز بخونه، ثم بدا له الامامه، یعنی قصدش عوض شد. این که قصدش عوض شد بگیم این یک مسئله جدیدیست و امام فرمودن به اون اذان اقامه اکتفا نکنه، اصحاب هم همه روش فتوا دادن. بله یه بله یه موضوعیت پیدا میکنه، اونم تعبدن، بحث تعبدیه دیگه، خم یه جوری صحبت بکنیم که تفاوتی با مسئله قبلی نکنه، یعنی تعارض نکنه با مسئله قبلی. بنابراین اگر کسی اذان اقامه گفت برای امامت یا برای مأموم، فرقم نمی کنه، حتی اینا رو دیگه همیشه مسئله قبلی اینطوری بود که مأموم اذان اقامه میگفت برای امام جماعت، یا امام جماعت از اون اقامه میگفت، یا نفر سومی از آن اقامه میگفت که اصلا یه بچه بود واسه از آن اقامه میگفت و خودش نه امام بود نه مأموم بود، خیلی یه جماعت به پا شد. اینو گفتیم هر کس میاد ولو نشنیده باشد باید اکتفا کند به از آن اقامه. مسئله فعلی ما این نیست، اینو عوضش میکنیم موضوعشو، میگیم یه موضوع جدیده. اگر کسی فرادا میخواست نماز بخونه اذان اقامه رو گفت، نفر دوم اومد خواهش کرد که بیا جماعت بخونیم، میگن حالا که میخواد خواهش این عمل کنه مستحب است دوباره اذان اقامه رو بگه، دلیلش هم همین روایتی است که خوندی. بله دیگه، اما تو مسئله قبلی نیت فرادا نبود، اینا میخوام بگیم طوری میخوام، نه شرط مسجدی هم که ما قبول نکردیم گفته خب نباشه، اما اینجا الان این بحث نیست، فعلا مسجدی که اینجا نگفته، مسجد هم گفتیم اصلا شرط نیست، والا تو خونش هم باشه اما از همسایش صدا رو میشنوه، گفتیم امام باقر علیه السلام این کار رو کردن، صدا رو از همسایه میشنیدن پذیرفت. پس تفاوت این مسئله با مسئله قبلی اینه، منتها اون دیگه اکتفا میکنه، این مسئله اینجا نشنیده اصلا. حالا دو تا نکته را اینجا بهش توجه بکنیم. یک نکته اینه که آیا نفر دوم که میاد میخواد مأموم باشد یا امام جماعت باشه؟ معمولاً اون کسی که میاد و استدعا میکند که آقا بیاید جماعت بخونیم، معمولاً خودشو مأموم قرار میده، چون از نظر اخلاقی خوب نیست که نفر دوم که اومده به نفر اول بگه که بیا پای سر ما وایسا نماز. اون که میخواست وایسا نماز بخونه، معمولا نفر دوم اجازه میگیرد که بیا جماعت بخون، شما که داری میخونه اجازه دید من پای سر اقتدا بکنم وایمس. معمولا این طوریه. آیا میتونیم اینو شرط بذاریم؟ بگم که اگر کسی که اول بوده امام جماعت واقع میشه، طبق همین روایت که الان خوندیم، نفر دوم که میاد وقت مستحب است که اون دوباره تکرار بکنه. روایت هم همین بود، فیقول له نصلی جماعتا، ما به ظاهرش عمل بکنیم، یه قید اضافه کنیم، بگیم نفر دوم که اومد گفت نصلی جماعتا، اومدست به نفر اول میگه که شما امام جماعت بشو، امام هم فرمودن که یؤذن و یقیم. بعدم ادامه بدیم خودمون اضافه کنیم به روایت، بگم که اگه امام جماعت اون نفر اول نباشه بلکه به عکس شد، یعنی همون خلاف اخلاقی که گفتیم، نفر اول اذان اقامه رو گفت، نفر دوم که اومد دیدی اذان اقامه رو گفته بشکو بیا پای سر ما وایسا نماز، وایسا جلو، بگیم اینجا دیگه روایت نداریم که اذان اقامه رو تکرار بکنه، پس میتونه اکتفا کنه. ظاهرا نمیشه اینو گفت، یعنی این نصلی جماعتن که تو روایت اومده فرقی نمی کند که نفر دوم بگه من مأموم باشم یا امام باشم، ملاکش امامت و مأموم بودن نیست، ملاکش فرادا و جماعته. یعنی چون اولی فرادا میخواست بخونه بعد میخواد جماعت بپا بشه، به این خاطر امام میگن که تکرار بکند اذان اقامه رو. کاری هم ندارن که نفر دوم که اومده تقاضا میکنه من مأموم باشم یا امام باشم، اینو ما اضافه میکنی. با توجه به این اضافه کردن حالا یه ایراد میگیریم به عبارت آقای یزدی تو عربه. ببینید عبارت شوینه، لو اذن منفردن او اقامه ثم بدا له الامامه. ببینید عبارت ایشون حالا اینجا معناش اینه که بدا له الامامه، حالا اگه بدا له المأمومه یا چی دیگه نداره عبارت. خب عبارت اینطوری به نظر ما دیگه غلطه، صحیح چیه؟ باید میگفتن ثم بدا له الجماعه، که جماعت میگفتن درست بوده عبارت. اذن منفردن او اقام، اصلا مقابل منفردن جماعت است نه امامت، منتها این دقت رو سید نکردند، اول گفتن نیتش منفرد بود بعد میخواد امام جماعت بشه. البته غالبا هم همین است، گفتم نفر دوم که میاد غالبا اون مأموم واقع میشه، اما این مورد قالبی است، مورد قالب میدونید قید نیست، از نظر اصولی گفتیم قید نیست، قید احترازی، قید توضیحیه. و به اعتقاد ما نفر دوم چه مأمون باشه چه امام باشه مستحب است از آن اقامه عاده بشه. پس عبارت رو به تصحیحش بکنیم، ثم بدا له الامامه رو به جوش بگیم ثم بدا له الجماعه. من نگاه کردم حضرت امام، ایشون توجه به این نکته داشتن، گفتن ثم بدا له الامامه اول مأمومیه، اینم خوبه، که امامتشو قبول کردن، اما گفتن مأمومیتشان همینطوره، چه فرق میکنه؟ نفر اول بخواد امام جهاد بشه یا نفر اول بخواد مأموم بشه و پشتر نفر دوم که حالا وارد شده، مثلا نفر دوم فرض کنید امام جماعت اصلی مسجده، نمیدونم استادشه، گاهی وقت اتفاق میفته که نفر دوم مثلا شرط سنیش و یه شرطیست که بالا بزرگتر است ولون دوم اومده، اما با این سه جلو و نفر اولم هیچ تکبری نداره و اینطور بهش اقتدا میکنه. آخرش فرق نمیکنه، ما این نکته رو باید بهش توجه بکنیم. پس ملاک ما این عنوان تو عروه نیست که عنوان اردن منفردن بود ثم امامت میخواد بکنه، باید اینو بگن عنوان این تو بگن که منفردن میخواست بخونه بعد جماعتا میخواد بپا بکنه. حالا دیگه اهم از این که بره جلو بیست یا مأموم بشه. مسئله آخرم اینه که باز تکرار است تقریبا، اینا رو داشتیم الان، لو احدث، اگه محدث شد تو اثنای اقامه، تو حیه علی الصلاه گفت یه وضوش باطل شد، میفرمان باید برد وضو بگیره و بعد بیاد اقامه رو اعاده بکنه به خلاف الاذان. اذان اگه رفت وضو گرفته اومد لازم نیست اعاده بکنه، میتونه ادامه بده. بعد هم میگن که تو اذانش هم مستحب است از اول اعاده بکنه. دو تا ایراد به کلام سید اینجا هست. اولا این مسئله هشتم شما با مسئله ششمتون در تعارضه، اصلا دو تا مسئله هم فاصله، خیلی هم فاصله نیفتاده. و تو مسئله ششم فرمودن که وضوش اگه باطل شد میرد وضو میگیرد و میاد ادامه میده به شرط که موالات به هم نخورده است تو اقامه. اینجا تو مسئله هشت به عکس میگن دیگه وضوش باطل شد کل اقامه باطل، یعنی گذشته شا الله اکبری که از اول گفته تا اینجا کلش باطله، برد وضو بگیر بیا دور اقامه رو از اول بگیر، ولی موالات هم انو هست. نمیفهمی چیه اینا، محشین هم ایراد گرفتن بهشون، اینا رو فقط ما هم ایراد نمیگیریم، محشین هم بهشون ایراد گرفتن، گفتن این دوتا مسئله تون با هم در تعارضه. و اشکال دوم اینه که اصلا ما اصل مسئلش هم قبول نداشتیم که اگه وضو باطل شد اقامه باطله، اصلا گفتیم اقامه لازم نیست حتما با وضو باشی، خوب است با وضو باشه، لذا گفتیم بی وضو هم حتی میتونه اقامه را ادامه بده. از جمله حالا این مسئله هشتم همینه میگیم، نصف اقامه رو گفت با وضو بود، یه مرتبه محدث شد اشکالی نداره، همچون که مشغول به تحصیل طهارته میره سر شیر آب، همچون که مشغول به طهارته ادامه اقامه را میگه بی وضو، اما آهسته آهسته میگه وضو را میگیره میاد با این سه تو سجاده نمازشو میخونه. اینا را گفتیم و صلی الله علی محمد و آله.